بسم الله الرحمن الرحیم. بله، حالا همونجور که آقای دهقانی اشاره فرمودند، این اتفاق افتاد و اون چیزی که حالا تعمدن توی رسانه‌های خارجی چه فارسی زبان چه غیر فارسی زبان می‌دیدیم، اصلاً دو تا نقطه تمرکز داشتش: بحث موجودیت خودش تو منطقه و بحث مقابله با جمهوری اسلامی. اون چیزی که تو رسانه‌های خارجی بیشتر روش منوف داده شده بود، موجودیت تو منطقه هستش. بله. من خبرگزاری مختلف رو که می‌دیدم، از رویترز شما بگیرید تا واشنگتن پست تا خبرگزاری آناتولی و بقیه خبرگزاری به این مطلب خیلی اشاره کرده بودن که اسرائیل برای اثبات موجودیت خودش نیاز داره به نزدیک شدن به کشورهای حاشیه خلیج فارس، و خب کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تعمدن پرچمدار این اتفاق شدن. بعد از مصر و اردن، بعد از این اتفاق اولین کشوری که وارد ارتباط با اسرائیل شد به طور رسمی امارات بود، و بعدش هم بحرین. و این اتفاق رو توی رسانه‌های مختلف به این شکل میتونیم ببینیم که تقلیل دادن بحث مقابله با اسرائیل از اسلام به شیعه. من بهتون بدم، خبرگزاری رویترز یه تحلیل جالبی من نگاه میکردم راجع به قضیه صلح امارات و اسرائیل، که توی این تحلیل خبرگزاری رویترز اشاره کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یا همون قدرت شیعه متمرکز در منطقه برابر اسرائیل قد علم کرده. کشورهای حاشیه خلیج فارس کشورهای عرب زبان رو به عنوان کشورهای عرب سنی یاد کرده بود و جمهوری اسلامی رو به عنوان شیعه پاور یا قدرت شیعه منطقه اسم برده بود. برابری عقاید رو دارن روبروی هم قرار میدن، و از طرف دیگه این که جمهوری اسلامی میتونه برای این اتفاق، برای این تفاهم خطر آفرین باشه.
بله.
یعنی تنش رو از الان دارن میندازن توی زمین ایران که ایران ممکنه تنش آفرینی کنه، در حالی که برعکس این اتفاق هست. اسرائیل ادعا کرده بود که ایران به مرز ما نزدیک شده، برای همین ما به مرزهای ایران باید نزدیک بشیم. حالا تو خبرگزاری مختلف راجع به این قضیه من نگاه میکردم، بودش خبرگزاری آناتولی نوشته بود از قول وزیر امور خارجه اسرائیل که ما باید با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس یک اتحادی بر علیه ایران ایجاد کنیم. یه مقدار سطحی نگری اگه بخوایم بگیم که اسرائیل بر روابط تجاری یا چه بدونم روابط فرهنگی به کشورهای حاشیه خلیج فارس نزدیک شده، از نظر من اینطور هستش که اسرائیل با توجه به عقاید و اون ایدئولوژی که حاکم هست بر اسرائیل، به این نیت به کشورهای حاشیه خلیج فارس نزدیک شده که بر علیه ایران بتونن یه اتحادی ایجاد بکنن.
بله.
و خبرگزاری خارجی هم به همین قضیه سهه گذاشتن.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودین. دوستان من یه فرصت کوتاه رو در اختیار ما قرار خواهند داد، بعد از اون با بخش دوم برمیدال خدمتون خواهیم بود.
راهنما، نشانه، دلالت، داد. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان دال.
ممنون از همراهیتون دوستان خوبم. با برنامه دال از شبکه رادیویی جوان در خدمت شما هستیم و راجع به پیامدهای حضور رژیم غاصب اسرائیل در منطقه صحبت میکنیم و توافقی که با امارات متحده عربی و البته بحرین داشتن. آقای دکتر دهخانی، شما بفرمایید که هدف اسرائیل از این توافق چیه؟
بله،
دنبال چه چیزیه در منطقه؟
بله، همونطوری که عرض کردیم، به طور کلی امریکا و اسرائیل با یه هدفهای مشترکی دارن این موضوع رو دنبال میکنن. من فکر میکنم در چند مورد میتونیم اینها رو خلاصه بکنیم. اول اینکه بدونیم هدف اولیه اسرائیل اصلا بنای تشکیل یه رژیم غاصب به نام اسرائیل، تشکیل یک حکومتی از نیل تا فرات بود که این تا الان میدونید محقق نشده، و الان اسرائیل داره تلاش میکنه که اون باریکه‌ای که به زور قطع کرده رو نگه داره. اولین دلیل شون شکست در این موضوع بود. دومین هدفشون این بود که موضع امریکا رو در منطقه تقویت بکنن. همونطوری که گفتیم اقدامات جمهوری اسلامی باعث شد که امریکا در منطقه موازهش خیلی تضعیف بشه، و یه تحریزی کردن با هم که بتونن موضع امریکا رو در منطقه به شدت تقویت بکنن. هدف سوم فکر میکنم ائتلاف هایی بود که اسرائیل در منطقه را افتاد و را انداخت برای اینکه توش شرکت بکنه، مثل ائتلاف دریایی که سال گذشته کلید زد و این ائتلاف جدید که با کشورهای حاشیه خلیج فارس در واقع راه اندازی کردن، در واقع میخوان تحریک بکنن کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بر علیه جمهوری اسلامی ایران در جنگ های احتمالی. هدف سومشون هم حضور در ائتلاف های دو یا چند جانبه جهت ایجاد منطقه نفوذ حول و حوش ایران هست. این منطقه نفوذ در واقع میشه گفت بگیم که اون حاشیه استراتژیکی که جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده نزدیک شده به حاشیه استراتژیک اسرائیل برای خودش تعریف کرده. در واقع ما الان در مرزهای رژیم صهیونیستی داریم قدم میزنیم و اونها از این مسئله احساس خطر کردن و همین باعث شده که بیان و دنبال راهکارهای جدید باشن.
و آیا این اهداف، این برنامه ریزی ها توازن قوا رو در منطقه مورد در واقع حالا نمیشه گفت تهاجم تأثیر میذاره؟
من فکر میکنم که اصلا نه خود رژیم صهیونیستی نه کشورهایی که با او وارد ائتلاف میشن، مثل این، حالا ما در ادبیات سیاسی به کشورهایی مثل امارات و بحرین در واقع واحدهای سیاسی میگیم، چون اون شاخصه هایی که یک کشور سیاسی باید داشته باشه رو در واقع اینها ندارن،
خودشون تبعیت میکنن از کشورهای دیگه.
احسن، بله، در واقع این ائتلاف های سیاسی با اون سرکردگی رژیم صهیونیستی نمیتونن قدرتی داشته باشن که بخوان توازن قدرت رو در منطقه به هم بزنن. الحمدلله جمهوری اسلامی ایران توازن منطقه‌ای رو جوری به هم زده که اونها اگر بخوان این کار رو انجام بدن باید همه کشورهای منطقه رو تحت سیطره خودشون در بیارن و اون هم به لحاظ سیاسی اصلا شدنی نیست، چون کشورهای منطقه ملت‌هاشون اجازه این کار رو نمیدن. پس ما اعتقاد نداریم که اسرائیل اصلا توان برهم زدن این توازن قوا رو در منطقه رو داشته باشه.
بله. خب اجازه بدید که از جناب آقای رجب‌علی بپرسیم که شما بفرمایید که رسانه‌های اسرائیلی در مورد این آشکارسازی و این توافق چه نظری دارن؟ آیا اون رسانه‌ها رو دنبال کردین؟
بله، رسانه‌های اسرائیلی، حالا از طریق جرنال پست یا عرض کنم که هارت و حالا الباقی رسانه‌ها در تهاجم آورده بودن به سمت واکنش‌های ایران. یک بود بود، یک بود دیگه اینکه این رسانه‌ها دنبال می‌کردن بود نزدیکی اسرائیل به کشورهای عرب و ایجاد صلح تو منطقه بودش. که خب هر دو بود رو من فکر می‌کنم، حالا من تا جایی که رصد می‌کردم خیلی خوب این رسانه‌ها پوشش داده بودن و رسانه‌های خارجی اسرائیل توی سراسر دنیا هم این زمین‌ها خیلی اصرار داشتن. دو بودی کردن، دو قطبی کردن این اتفاق تو رسانه‌ها مشهود بود. یعنی در یک قطب شما ایران رو می‌دیدید، در یک قطب دیگه اسرائیل و در کنارشون شورای همکاری خلیج فارس یا کشور اتحادیه عرب. در حالی که عرض کنم خود من شما توصیه هم نسبت به این توافقی که شده بود موضع گرفت، کویت که از کشور خودش رو همکار خلیج فارس هستش موضع گرفتش، ولی اصولا رسانه
چه موضعی گرفته آیه رجب‌علی؟
کویت که اعلام کرده بود که به هیچ وجه وارد توافق با اسرائیل نمیشه، این موضع کویت بودش و خب ترکیه هم نسبت به این توافق موضوع سختی گرفت، یه چیز حدود و مایه های موضعی گیری ایران نسبت به اسرائیل، ولی خب خیلی مانو رو این قضیه داده نشد، خیلی سختی ازش گذشتن، خیلی بهش بررسی نکردن. ولی اون چیزی که خیلی مورد بررسی قرار دادن این بود که جمهوری اسلامی ایران، رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران رو این قضیه دست گذاشتن و تهدید کردن اسرائیل رو به بیدینی محکوم کردن، به چه بدونم نابودی محکوم کردن. این یک بعد قضیه است. بعد دیگه قضیه از الان دارن پوشش میدن این قضیه رو، قبل از اتفاق هستش، تا اینجا اتفاق افتاده، بعد دیگه قبل از اتفاق هستش. قبل از اتفاق اتفاقی هستش که با ورود اسرائیل به این کشورها اتفاق خواهد افتاد. بر فرض مثال اگر رژیم صهیونیستی توی این کشورهای منطقه اقدام به تأسیس پایگاه نظامی بکنه، طبیعتا جمهوری اسلامی بیکار نمیشینه و جواب میده و اون وقته که خب یه هیاهوی جدید قرار به راه بیفته که این هیاهو رو از الان اتفاق رقم زدن، این اتفاق رو و به این سمت بردن. ما خود اسرائیل رو این دو محور که از هم خدمتون دست گذاشته بودن، روزنامه‌های خارجی که به طرفداری از اسرائیل این قضایی دست می داشتن هم خدمتتون عرض کردم روزنامه‌های خارجی مثل آسوشیتد پرس، رویترز، واشنگتن پست، اکثر این رسانه ها حالا بحث قضیه رو که نگاه میکنید به اینجا میرسید که مؤسس یا حالا اون شورای سردبیری این مجلات و نشریات رسانه ها یهودی هایی هستند که از طرف اسرائیل تغذیه میشن. یا برفرض مثلا چند از قرارگذاری فارسی زبان رو بگم که حالا جدیدن اقدام به تاسیس بخش فارسی زبانشون کردن، مثل ایندیپندنت که حالا یه رسانه خیلی انگشت نشانی هستش امروزه که حالا توسط عربستان سعودی تغذیه میشه، یا عرض کنم خدمتتون دویچه وله آلمان، بله، یا یورو نیوز، اینها همسو با خود رسانه اسرائیل بودن. من دقت میکردم بعضی از این رسانه منتظر بودن تیتر رو برفرض مثلا هارت بزنه و از روی هارت بردارن تیتر رو کپی کنن به شکل جدیدی وارد رسانه خودشون بکنن و
خب خیلی متشکرم از توضیحات شما. من سوال پایانی رو از آقای دکتر دهقانی میپرسم و اون این که سوال خیلی مهمی هم هست از نظر شما. آقای دکتر، کشور ما به عنوان رکن اصلی محور مقاومت در منطقه برای اینکه از منافع خودش و متحدانش حمایت بکنه، بهترین رویکردی که میتونه داشته باشه برای این موج تازه سازش چیه؟
بله، ما بر ترتیب میدونیم جمهوری اسلامی ایران تو سالهای اخیر این استراتژی رو که در واقع استراتژی صبر هست در مقابل اقداماتی که در حول و حوش ایران دشمنان جمهوری اسلامی انجام دادن رو همیشه پیشه کرده. اولین استراتژی ما استراتژی صبر هست تا این کشورهای منطقه در واقع اون چیزی که در نهان خودشون نهفته هست رو نشون بدن از اهداف پشت پرده. منتها اون چیزی که به صورت عملی میشه گفت، رهبر معظم انقلاب تحت عنوان خیانت از این ائتلاف یاد کردن و در واقع همه ائتلافهایی که بعد از امارات هم به وجود میاد در واقع خیانتهای بعد از اون میشه نام بود. جمهوری اسلامی هم در مقابل خیانت همیشه در واقع خیشتنداری کرده تا جایی که به منافعش ضربه نخوره. اونجایی که ضربه خورده به منافعش همیشه مقابله کرده، حالا به شیوه های مختلف. اول از در دوستی و جنبه های سیاسی و بعد هم غیر سیاسی و برخورد های جدی که ما دیدیم، هم رئیس کل ستاد نیروی مسلح مصدد جدی اخطار دادن و بقیه فرماندهان نظامیون هم خیلی مصدد جدی اخطار دادن که اگر بخواد این تعاملات به منافع جمهوری اسلامی ضربه بخوره حتما ما پاسخ جدی رو به اونها خواهیم داد. این بودش هستش.
بله، یعنی باید منتظر باشیم ببینیم که اقدامات بعدی چه خواهد بود یا اینکه کشورها چه خواهند
کرد. بله، حتما یه استراتژی صبر باید پیش بود.
خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر دهقانی در برنامه امروز دال. آقای رجب‌علی، صحبت‌های پایانی شما را هم در حد یک دقیقه بشنویم.
من در حد یک دقیقه بخوام توضیح بدم. ببینید، اسرائیل از سال 1948 که تأسیس خودش رو اعلام کردش دائما در حال جنگ با کشورهای عرب بود. تا 1967 که یه جنگ رسمی بین اعراب و اسرائیل ایجاد شد که 6 روز هم طول کشید، بعد از 6 روز با شکست اعراب خاتمه پیدا کردش. همونطور که شما گفتید، من میشنیدم اوایل صحبت فرمودید مصر و اردن اولین کشورهای بودن که پا به صلح گذاشتن. بعد از این اتفاق یک مقدار کشورهای عرب نسبت به این قضیه خشمگین شدن، یا چه بدونم در اتحادیه‌هاشون راهشون نمیدادن اینجا کشور رو. بعد از گذر چند جلسه اصطلاحا به اینا به سازش رسیدن و اینها رو دوباره بین خودشون راه دادن، شروع به توافق با اسرائیل کردن. شما توی قضیه ورشو دیدید، خود رویترز من دیدم به صورت علنی نوشته که کشورهای خلیج فارس با اسرائیل دیدار کردن و اسرائیل توافقات کردن. بعد از مدتی دیدید پای نتانیاهو به منطقه باز شد، اومدن و لطف کلامی که از صحبت ها و منطقه های رسانه خارجی میتونیم برداشت کنیم،
بله،
برابری شیعه و یهودیت حاکم بر اسرائیل هست یا همون صهیونیست دنبال این هستن. حالا این حرف ما نیست، حرف رسانه های خارجی هستش، روی این قضیه تاکید دارن و اون چیزی که حالا به عنوان جمله پایانی بتونیم بگیم،
بله،
تقلیل آرمان خواهی فلسطین از اسلام به شیعه. یعنی اسرائیل دنبال این هستش که خودش رو از بند درگیری با اسلام رها کنه و روبروی خودش یک محور جدیدی به اسم محور مقاومت یا شیعه قرار بده.
بله، بسیار بزرگوارین، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که دوستانی که دغدغه این موضوع رو داشتن و از ما خواسته بودن راجبش صحبت بکنیم امروز برنامه رو شنیده باشن. متشکرم آقای دکتر دهخانی. آقای رجب علی، خیلی از شما ممنونم. با همراهی شما بزرگواران و به اتفاق شما با شنوندگان عزیز هم خدافظی میکنیم تا به امید خدا فرد. ممنون.
شامپوی 100% گیاهیه و دارای مجوز
مکانیزم تاثیر اون از طریق کاهش اشتها و کاهش
جنگ. اگر خیلی شدیده دو وعده در روز، اگر نه یه وعده در روز.
یک کف شنبلیله و یک کف انجیر بپزه و آبش رو صاف کنه.
مجوز وزارت بهداشت به عنوان از
برای محصول گارانتی ویژه
خارج از کار.
به نام خدا و سلام. خارج از کادر رو میشنوید از رادیو جوان.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، دکتر اسدالله رجب هستم، متخصص اطفال و دیابت، رئیس انجمن دیابت ایران. دیابت مشکلی است که به علت ترشح نشدن یا کاهش ترشح انسولین از سلولهای بتا لزول میده یا ترشح شدن انسولین به اندازه کافی ولی مؤثر واقع نشدن، فرد مبتلا به دیابت میشه. دیابت انواع مختلف داره. دیابت نوع یک که بیشتر کودکان و نوجوانان افراد زیر 30 سال بهش مبتلا میشن. دیابت نوع دو که شایع‌ترین نوع دیابته که به دیابت بزرگسالی یا دیابتی است که افراد بالای 30 سال بیشتر بهش مبتلا میشن. دیابت نوع سه که دیابت همراه با بیماری های دیگه از یا چهارمش که دیابت بارداری است. در حقیقت صحبتی که ما میخوایم بکنیم در رابطه با دیابت و چاقی است.
الان بیش از 8 میلیون بیمار دیابتی در کشور داریم. نیمی از اینها نمیدونن که دیابتی هستن.
خیلی بیشتر از اینها پیش دیابت هستن. پیش دیابت افرادی هستن که هم زمینه دیابت دارن، هم چاق هستن و هم قند خون ناشتارشون افزایش پیدا کرد.
مقدار طبیعی قند خون 70 تا 110 که در بیماری دیابت از 120 هم بالاتر میره.
سبک زندگی و نحوه غذا خوردن و افزایش وزن یا چاقی عاملی هستش که ژن دیابت رو فعال میکنه.
میدونیم که در حقیقت چاقی در واقع به خصوص چاقی کودکان و جوانان یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است، زیرا اضافه وزن در دوران کودکی باعث بسیاری از بیماری‌ها در دوران بزرگسالی میشه. بنابراین باید سعی بکنیم چاقی رو در حقیقت اونجایی که میتونیم پیشگیری کنیم، زیرا یکی از عوامل مهم دیابت هست. بنابراین با توجه به تغییر در شیوه‌های زندگیمون، زندگی شهرنشینی و تغییر سبک زندگی باعث شده که در واقع دیابت نوع دو که بیشتر در بزرگسالان هست در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی شایع بشه و در نتیجه ما باعثی کاری بکنیم که پیشگیری بکنیم که مشکل پیدا نکنیم.
درصد افرادی که به دیابت دچار شدن دیابت نوع دومه که زمین ساز اون افزایش وزن و چاقی هست.
نوجوانان و کودکانی هم هستن که مبتلا به دیابت تیپ 2 هستن به خاطر چاقی و کم تحرکی، و این آرزه‌ایه که در بعضی از نقاط دنیا خیلی هم شایع هست، در کشور ما هم طبیعتاً دیده میشه. بچه‌های
خیلی جوان‌تر هم به علت چاقی مفرطی که با این غذاهای وارداتی دچار شدن بازم به دیابت مبتلا شد.
یادمون باشه این بیماری ریشه در کودکی ما داره.
همطور که میدونیم بر اساس آخرین آمارهای موجود در کشورمون، در حال حاضر حدود 14% کودکان زیر 5 سال دچار اضافه وزن و چاقی هستن. میدونیم که بیش از 8 میلیون کودک زیر 5 سال در کشور داریم. در نوجوانان هم تقریبا 20% دچار چاقی شکمی هستن و حدود 22% دچار اضافه وزن و چاقی هستن، و همونطور که گفته شد علل عمده اضافه وزن یا چاقی تغییر در سبک زندگی، تغذیه های نامناسب، به علاوه کاهش فعالیت جسمی که زندگی شهرنشینی اینو به ما تحمیل میکنه. بنابراین ما بایستی در اولین کاری که انجام میدیم این که در واقع سری عادت هامون رو تغییر بدیم. برای مثال یکی از عادت هایی که امروزه باز نوته به ما تحمیل شده با عجله غذا خوردن، خوب نجویدن و به خصوص در زمانی که ما داریم تغذیه میشیم غذا میل میکنیم، از رسانه های تصویری استفاده میکنیم. طبیعتا اینها میتونه در طولانی مدت برای ما مشکل ایجاد کنه.
قند خون 70 تا 110 که در بیماری دیابت از 120 هم بالاتر میره.
به محض اینکه قند ناشتا شما به 100 وارد شد، شما پیش دیابت در 100 افراد چاق که به این بیماری دچار میشن خیلی خیلی بیشتر از افرادی هستن که نسبت وزن به قدشون در حد فعال.
عوامل ایجاد کننده دیابت در کشور ما مثل چاقی اون هم در حال افزایش هست.
باید عزیزان ما که در پری دیابت هستن سعی کنن با یک رژیم متعادل، متناسب و متنوع وزنشون کم بکنن.
و در حقیقت بعضی از مسائل دیگه هم مثل در واقع استفاده نکردن از سبزیجات و میوه‌جات به خصوص در میان وعده ها و جایگزین کردن آشامیدنی های سالم مثل آب و دوغ، شیر و چای به جای در واقع به جای اون مصرف نوشابه های گازدار و آب میوه های غیر سالک، اینا میتونن مشکل برای ما ایجاد کنن. موفق و پیروز باشید. خدا حافظ.
سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. کیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه. ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.